بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد سوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 35. درباره مردم پرستی. آدمی هرچه که بیشتر آگاه و مجرب شود و بر معرفت و یقین و ایمانش افزوده می شود، بیشتر احساس می کند که به درد مردم می خورد و می تواند مشکلاتی از آنها را بگشاید و به همین شدت مردم از نزدیکی به او وحشت می کنند و می گریزند و حکومتها و صاحبان سلطه هم بیشتر امکان تماس و برقراری ارتباط با مردم را برای او تنگتر می کنند و محال می سازند. این واقعیت همیشگی زندگی اهل معرفت در طول تاریخ بوده است و اگر هم مانع حکومتی وجود نداشته باشد و فرد بتواند خود را به مردم برساند، به سرعت مطرود مردم واقع می شود و منزوی می گردد، مگر اینکه بخواهد پا بر اصول ایمان و معرفت خود بگذارد و با مردم به تجارت بپردازد. این تضاد معمایی را می توان دیالکتیک عشق و معرفت نامید، زیرا هرچه که معرفت عالی تر می شود، عشق به خدمت مردم هم شدیدتر می شود و این عشق از جانب مردم ترد می شود و تا آنجا که اهل معرفت را نفرت می دارند و مایل به نابودیش می شوند و به آزارش می پردازند و تهمت می زنند و او را از خود می رانند و به سوی انزوای محض می کشانند. و اگر فرد بخواهد اصرار ورزد، ممکن است جانش را از دست بدهد. آیا در انسان اهل معرفت و تعالی یک سوء تفاهم و غفلت بزرگی وجود دارد که وی غایت معرفت خود را مردم می‌بیند؟ چرا معرفتش او را عاشق مردم می‌کند؟ و اگر عشق یک عشق معرفتی است، پس چرا از جانب مردم طرد می‌گردد و منفور واقع می‌شود؟ آیا این طرد و نفی نشانه بی بنیادی کل جریان معرفت نیست که درست در معاد و مقصود خیش به کلی نفی می‌شود؟ آیا معرفت ضد عشق است و عشق هم ضد معرفت است؟ در چنین موقعی اهل معرفت در تمامیت راهی که آمده تردید می کند و گاه دوچار نیهیلیزمی مهلک می گردد و این یک امتحان نهایی سرنوشت ساز برای عارفان مخلص محسوب می شود. آیا معرفت ماهیتاً هرچه خالص‌تر و عالی‌تر گردد ضد مردم‌تر می شود و یا برعکس؟ این مردمند که ضد معرفت می باشند و هرچه معرفتی عالی تر باشد، ضدیتشان هم بیشتر است. در اینجاست که درد و رنج عظیم پیامبران خدا که رسالت ارشاد مردم را داشتند به خوبی آشکار می شود. در این امتحان عارف خواه ناخواه از عشق به قهر می گراید و این نقطه عطفی در ماهیت معرفت او نیز خواهد بود و به کلی سمت و سوی آن را دگرگون می سازد. و غایت این قهر آنجاست که مردم عاشق او می شوند، زیرا مردم به قهر عشق می برزند و قدرت هضم مهر را ندارند، زیرا معرفت همان دستگاه هاضمه مهر می باشد که مردم از آن بیگانه اند. و این بار که مردم به عارف روی می آورند، عارف دیگر با دستگاه عرفانی خود با آنان ارتباط برقرار نمی کند، بلکه از دید شفاعت به آنان می نگرد و برایشان دعا می کند و آنان را نوازش می نماید. در اینجا معرفت تماماً تبدیل به مهر و عطوفت و شفاعت و رحمت شده است و عارف امام مردم شده است، نه فرمانده و پدرشان. در اینجا معرفت در عشق حل شده است و به مقصود رسیده است. معرفت از وادی سواد یا سیاهی در آمده و نوری گشته است. در اینجا عارف دیگر مثل نخستین بچه عشق به مردم مراد و استاد نیست، بلکه مرید مردم است. این همان راه رسالت است تا امامت و کل جریان معرفت و تعالی انسان. رسالت محصول مهر است و امامت محصول قهر. مهری که تبدیل به قهر می شود و قهری که قانون مهر می گردد. وقتی که به مردم مهر می ورزی و به سوی نجاتشان می روی، از تو قهر می کنند و چون از آنان قهر نموده و بیزار شدی، با تو صلح نموده و به تو عشق می ورزند و می پرستند. و به همین دلیل همه حق پرستان پس از مرگشان مورد تقدیس مردمان واقع می شوند، چون به کلی از نزدشان می روند. درباره سرمایه داری امروز اهل معرفت در رابطه با جهان سراسر فساد و خیانت و جنایت و حماقت بین خموشی و قتال مخیر است، بین تسلیم محض بودن و ترور کردن. ما بقیه روش های بینابینی دیر یا زود محکوم به شکست و افلاس و خودفروشی و خیانت است. همه صداها بین سکوت و صدای گلوله در نوسان است و به یکی از این دو منتهی می شود. امروز بشریت بین دو ایدئولوژی قرار دارد و روز به روز هر انتخاب دیگری به غیر از این دو ناممکن تر می آید. یکی ایدئولوژی خاموشی و انزوای فزاینده و تفرید و تجرید و دوری روزافزون از تمامیت این تمدن و اهالی آن است و دیگر ایدئولوژی تروریسم. تروریسم یک ایدئولوژی است، منتها ایدئولوژی که کسی از قبل تبیین و تدوینش نکرده است و هیچ فیلسوف و فلسفه‌ای پشت سر آن قرار ندارد. تروریسم غایت ایدئولوژی جبر است. همه انسان‌های جبر پرست و مجبور و جبار به سوی تروریسم می‌روند. تروریسم به عنوان غایت ایده جبر پرستی پایان هر ایده و ایدئولوژی نیز هست. تروریسم عرصه پایان ایدئولوژی است. ایدئولوژی نه به معنای اصلی لغتش که مترادف با شناخت شناسی می باشد، بلکه به معنای رایج آن در این قرن که مترادف است با برنامه ریزی در جهت نجات و پیشرفت. یکی از قدرتمندترین ایدئولوژی ها مارکسیسم بود که برای تا پایان تاریخ بشریت برنامه ریزی کرده بود و هرچه که ایدئولوژی های آرمانگرا و با برنامه با شکست های بزرگتری روبرو می شوند و مواجه با نیهیلیزم می گردند، تروریسم هم آشکارتر می آید. هر ایزمی به تروریسم ختم می شود. کسی که در آرمانش شکست خورد یا منزوی می گردد و به درون خود می رود و یا اگر بخواهد در بیرون همچنان باقی بماند، تروریست می شود و جز این راهی ندارد. آشکارا می بینیم که اکثر پیروان شکست خورده ایدئولوژی ها پنهان و آشکار به حمایت از تروریسم می پردازند و به گونه ای به تروریسم خدمت می کنند. فقط سرمایه داران بزرگ هستند که با تروریسم مخالفند، زیرا خود را بیش از دشمنان خود ضربه پذیر و در معرض خطر می بینند. سرمایه داری عاشق قانون است و قانون محصول سرمایه داری است و اصولاً قوانین حاکم بر جوامع معاصر جهان جملگی قوانین سرمایه داری هستند. قوانین جوامع سوسیالیستی بی بنیاد و محکوم به فروپاشی هستند. قوانین مذهبی حاکم بر جوامع نیز بی بنیادند. زیرا آنچه که حق است و یا به حق گرایش دارد قانونمند نیست. زیرا مستمرن در حال تعالی و نفی است و انسان اهل حق بی نیاز از قانون است. قانون محصول تلاش برای انسجام و ثبات بتالت است و لذا خود قوانین هرچه که شدیدتر و دقیقتر می شوند موجب رشد بتالت و تبهکاری فزاینده اهل باطل می شوند و تروریسم غایت قدرتمندی اهل باطل و سرمایه داری است. نظام سرمایه داری ماهیتاً نظامی تروریستی است و به سوی تروریسم جهانی و همه جانبه به پیش می رود و بقایش مستلزم رشد فزاینده تروریسم است. تروریسم محصول پوچی است و سرمایه داری به عنوان یک فلسفه اقتصادی سیاسی به لحاظ شناخت شناسی نیهیلیست حرفه‌ای است. نیهیلیزم حرفه‌ای عیناً همان ماتریالیزم است و فلسفه ساختاری سرمایه‌داری ماتریالیزم است و این فلسفه و عنوان برای سوسیالیزم نامی به غایت بی‌مسما و ابلهانه است و این بزرگترین بلاهت مارکس درباره مکتبش می باشد. تروریسم را بایستی از قالب تبلیغاتی و رایجش درآوریم تا بتوانیم کاربرد و ابعاد بسیار متنوعش را در نظام سرمایه‌داری و پیروانش درک کنیم. امروز اکثر والدین رابطه ای کاملا تروریستی با فرزندان خود دارند و این وضع در جوامع غربی آشکارتر است. زن و شوهرها هم چنین هستند و اصولاً روابط اجتماعی در کلیه سطوح اداری و حرفه‌ای و هنری و علمی و سیاسی و فامیلی ماهیتی تروریستی است. حتی خودکشی را بایستی شعبه‌ای از تروریسم دانست. ادبیات داستانی و سینما شعبه‌ای دیگر از تروریسم هستند که رسالت ترور واقعیت را بر عهده دارند. ترور هنرمندانه تروریسم یعنی درگیری با واقعیت‌ها به قصد برانداختن و نابودی کامل آن. تروریسم از دیدگاه معرفت مکتب اصالت فنا می باشد، منتها در این مکتب دچار حماقت است و راه و روش آن را درک نمی کند، ولذا تروریسم و نیهیلیسم و خودکشی جریان واحد و تبدیل شونده‌ای هستند. فنا جز در تنهایی و تجرید و تفرید فزاینده به دست نمی آید. کسی که راضی به فنای خود نمی شود، تروریست می گردد. سرمایه داری مکتب اصالت دنیا یا پول است و لذا همه مشرکان و منافقان را در سراسر جهان در خود حل می کند. آدمی یا سرمایه دار است و تروریست و یا وجود دار است و حیات بخش. پس اگر تروریسم برخواسته از قلب جهان سرمایه‌داری است، پس قلب این جهان تروریست است و نظام سرمایه‌داری ترور کننده ذات انسان و نابودگر انسانیت است تا از انسان یک کالای مصرفی بسازد و اینک قلب این نظام بروز کرده و تمامیتش را مورد ترور قرار داده است. تروریسم به مثابه خود براندازی ذاتی نظام سرمایه‌داری است. کاپیتالیسم در ذاتش تروریست است. درباره مکاشفه یکی از متفکران غربی یعنی فروید میگوید بهتر است بگوییم که فلان عمل به واسطه من انجام شد، نه اینکه من فلان عمل را انجام دادم. او می‌خواهد با این سخنش بیانی واضح از مسئله ضمیر ناخودآگاه و حاکمیت مطلقه آن بر اراده بشری داشته باشد. این سخن به همان شدت که ضد دینی است، دینی نیز هست، زیرا به کلی آدمی را از مسئولیت اعمالش مبرا می‌سازد و این نتیجه‌گیری ضد دینی است. ولی در این حال می توان این نتیجه را گرفت که کل اراده و اعمال بشری از خداست و این یک تعبیر دینی و بلکه توحیدی است. پس به واسطه این سخن فروید می توان به دو نتیجه کاملا متضاد کفرآمیز و توحیدی رسید. بسته به آدمش دارد. معلوم است که آدم کافر کیش آن نتیجه را بر می دارد و آدم مؤمن هم این نتیجه را. چون این استنباطی به غایت متضاد و دوگانه شامل حال هر سخنی خاص سخن بزرگان اندیشه می شود. درباره مارکس، نیچه، مولانا، هگل، سقراط، بودا و حافظ و بسیاری دیگر همین برداشت های متضاد وجود داشته است. سخن هرچه عمیق‌تر و جامع‌تر باشد مولد برداشت های متضادتر است. این وضع بیش از هر کسی درباره سخنان علی علیه السلام همواره وجود داشته است. آیات قرآن نیز همینطورند. ولی هنر فهم در این است که غایت هر یک از این برداشت‌ها عین غایت برداشت متضاد آن دیده و نشان داده شود و فقط در این صورت است که حق کلام یافته شده و گمراهی از میان رفته است. این همان فهم توحیدی است که مستلزم درک سخنان بزرگان اندیشه می باشد و مخصوصاً درک کلام دینی و عرفانی از واجبات است، وگرنه موجب گمراهی و سوء تفاهم می شود. ولی سخن بزرگان معرفت در نزد اکثریت مردم همواره دچار برداشت افراط و تفریط است و یک فرد و گروه از سخنی برداشتی دارد که فرد یا گروه دیگر از همان سخن برداشتی کاملا متضاد پیدا می کند. مثلا این کلام مارکس که مذهب افیون مردم است، در اینجا باید متذکر شد که افیون قدرتمندترین داروی آرام بخش و تسکین دهنده دردهای جسمانی و پریشانی های عصبی و روانی است و بدون تردید اکثریت قریب به اتفاق مردم در جستجوی مسکن‌های فوری و قدرتمند هستند و گرایش به افیون از قدیم تا کنون رو به افزایش است و امروز به صورت انواع داروها مورد استفاده عوام و خواص می باشد. قاعده کلی آن است که عموم بشریت به سوی چیزی نمی رود الا به نیت این که تسکین و قراری یابد. ولذا گرایش مردم به هر مکتب و مذهبی نیز بر همین نیت است و اگر مذهب برای مردم التیام بخش نباشد بدان روی نمی آورند. به زبان دیگری مردم از هر چیزی یک آرام بخش می سازند و جنبه های محرک و انقلابی آن را حذف و یا تبدیل می کنند. هرچند که گاه گرایش به یک فکر انقلابی به عنوان تنها راه تسکین مد نظر قرار می گیرد، لذا حتی ایدئولوژی های انقلابی و نیز مارکسیسم در مرحله ای به عنوان یک داروی آرام بخش مورد استفاده افراد و گروه های بشری بوده است. چون خاصیت افیونیش از دست رفته منقرض می شود، همانطور که خود افیون به تدریج خاصیت آرام بخشیش را از دست می دهد و فرد معتاد به مواد قدرتمند تر تسکینی رجوع می کند و یا مجبور به ترک موقتی آن می شود تا دوباره از خاصیت تسکینی آن برخوردار گردد. اصولاً هر ایده و سخن عمیقی خاصیت طلسم کنندگی دارد و لذا مسکن روان است، زیرا در یک لحظه فرد را شدیداً به خودش می آورد و بلا فاصله به همان شدت او را بی خود و مجذوب می کند و این بی خودی همان جریان تسکینی آن محسوب می شود. زیرا وقتی کسی به عقیده‌ای وابسته می شود و برای دفاع از حقانیت آن خود را به آب و آتش می زند، مسلماً از آن عقیده خاصیتی یافته و تسکین و رضایتی باطنی به دست آورده است که برای حفظ آن گاه جان فشانی هم می کند. ولی آنگاه که آن اعتقاد خاصیت تسکینیش را در فرد از دست می دهد، فرد به تدریج خود را از آن دور می کند و به نقد و نفی آن می پردازد. مذاهب کهن نیز خاصیت افیونی خود را در بشر از دست داده بودند که ایدئولوژی های جدید بر جای آن نشستند و این به لحاظی مثل گرایش از تریاک به هروئین بود. تریاکی که دیگر خاصیتش در طول تاریخ از دست رفته بود، زیرا هر اعتقادی ذهنیت افراد و گروه هایی را انسجام و نظم و آرامش می بخشد و برای مدتی پریشانی را پایان می دهد و این همان قدرت تسکین ایده هاست و گاه یک فکر انقلابی موجب تسکین می شود، زیرا موجب بیرون افکنی پریشانی های درون می شود و ذهن تخلیه و آرام می گیرد و این به مانند نوعی استفراغ روانی است که مواد گندیده ای را دفع می کند. به مانند کسی که به واسطه مصرف زیاد مواد مخدر و آرام بخش دچار مسمومیت مرگ زایی شده باشد و بایستی حتی پاکسازی شود و استفراغ کند. و اینکه خود مارکس به شدت با ایسم شدن اندیشه خود مخالف بود، بدان دلیل بود که به خاصیت افیونی هر اعتقاد ثابتی آگاه بود و لذا نمی‌خواست مکتب او هم به سرنوشت مذاهب دوچار گردد. ولی غافل از این که مردم به ایده‌ای نمی‌گروند مگر آنکه عنصر تسکینی در آن سراغ دارند و این طبع تسکینی موجود در هر ایده عمیق و بکری دو حالت دارد، تخدیری و تحریکی، و به قول معروف ارتجاعی و انقلابی، و هر ایده‌ای در آن واحد این هر دو طبع را در خود داراست و هر کسی به یکی از آن دو تمایل می‌یابد و چه بسا طبع دیگرش را یا نمی‌بیند و یا نفی می‌کند. مثلا در کل فلسفه تاریخی مارکس هم این برداشت می‌تواند وجود داشته باشد که تاریخ جبران به سوی تکامل و سوسیالیسم و نجات بشر می رود و لذا باید نشست و در انتظار بود و هر تلاشی بیهوده است و این طبع تخدیری مارکسیسم است. و در این حال در جنبه سیاسی و اجتماعی آن این ایده وجود دارد که روشنفکران بایستی کارگران را به ایدئولوژی سوسیالیسم مسلح کنند و لذا در همین جریان تعهد است که صورت تحریکیش پیدا می شود و مارکسیسم ایده ای انقلابی می گردد. حتی آنکه طبع انقلابی و تحریکیش بازتاب همان طبع تخدیری تاریخیش می باشد و این دو از هم جدایی ناپذیرند و این وضع در هر ایده بکری وجود دارد، در اسلام، اگزیستانسیالیسم، عرفان و غیره. ولی به ندرت کسی در آن واحد هر دو جنبه آن را درک نموده و پذیرا می شود. مثلا در اسلام در آن واحد هم امر به تسلیم محض وجود دارد و هم امر به جهاد فی سبیل الله در درون و برون، و هر سخن و ایده بکر و عمیقی دوچار چنین طبعی دوگانه و ازدادی در درون خیش است و این مهمترین نکته در وادی سخن و ادراک است. هر ایده و سخنی دارای چنین طبعی است و اندیشه های عمیق‌تر و جامع‌تر این دوگانگی و تضاد درونی خود را شدیدتر بروز می‌دهند و لذا پیروان اندیشه های بنیادی و جهانی دچار تفرقه و تضاد و جنگ های عقیدتی شدیدتری هستند. مسئله اصلی در درک هر ایده‌ای همانا درک طبع آب آتش در درون ایده است و ایدئولوژی در معنای حقیقیش درک همین نکته و ارتباط و منشأ و معاد این دوگانگی است و رابطه حیاتی و انسانی این تضاد. بدین ترتیب ایدئولوژی و دیالکتیک از یکدیگر جدا ناشدنی هستند و ایده شناسی عین شناخت ابعاد و حالات و مدارج دیالکتیک است و این تصدیق ادعای افلاطون است که غایت خرد و حکمت را دیالکتیک می دانست و یا ملا صدرا که تضاد را ترازوی تعادل معرفت و وجود می خواند. تخدیر، تحریک فقط یکی از صور تضاد موجود در جهان معنا می باشد. فنا، بقا، مرگ، زندگی، حق، باطل، راست، دروغ، عدل، ظلم، سلامت، بیماری، اطمینان، تردید و کفر و ایمان صور دیگری از همین امر می باشند و همه این صور متضاد در هر امر واحد معرفتی موجود است و اهل معرفت موفق به کشف آن می شود. یعنی مهم نیست که موضوع مورد تأمل و تحقیق چه باشد، مهم این است که یک اهل معرفت و مکاشفه تا چه حدی در هر موضوعی هرچند به ظاهر کوچک و ساده می تواند تعداد بیشتری از صور دو قلوی معنا را بیابد و فعل و انفعال و حالات و جریان تبدیلش را نشان دهد و نهایتاً کلیه صور کشف شده و دو قلو را در یکی از صور مورد نظر تحلیل داده و به وحدت برساند و صور بی نهایت متنوع جهان معانی نهفته در هر امری فقط وقتی می تواند خود را آشکار سازد که سنگ زیر بنا و محور دیالکتیک و تضاد که صورت ازلی ابدی کلیه صور است لحظه ای از نظر دور نماند و آن صورت بنیادی تضاد همانا صورت فنا بقا می باشد که سلسله جنبان کلیه موضوعات و صور معرفت است، یعنی بودن نبودن کارخانه تضاد و دیالکتیک است. هر معنایی که از مغزش شکافته و آشکار گردد دو شقه می شود و این همان دیالکتیکی شدن جهان معرفت است. آن معانی که از مغز دوچار شکاف نمی شوند و از پوسته و گوشت آنها نمونه برداری می شود دوچار چنین تضادی سازش ناپذیر می شوند و اصولاً مفاهیم کشف شده از این برش های سطحی مفاهیمی عمیق و محرک و منقلب کننده و تکامل بخش هم نیستند. و از این روست که ما دیالکتیکی ترین میزان و ابزار مکاشفه و شکافتن معانی را بر تضاد بودن نبودن قرار داده ایم که مادر همه تضاد هاست و شمشیری است که مغز معانی را می شکافد و حقایقش را بیرون می ریزد و تمامیت معنا را استخراج می کند و لذا پوسته باقی مانده از واژه را پوچ می سازد. درباره عبث اخیراً در کشور ما مد شده است که تا کلید برق را می زنند و لامپ روشن می شود و یا پس از ساعتی تاریکی به ناگاه برق می آید می گویند اللهم صل علی ادیسون و آل ادیسون. در کشور ما پدیده‌های بدی و استثنایی در حال بروز است و من خدا را شکر می کنم که در این دوره و در این کشور زندگی می کنم وگرنه احمق از دنیا می رفتم و کافر. یکی را می بینی که پیرمرد 80 ساله است و سالها بر اساس اعتقاد در جبهه‌های جنگ ایران و عراق جانبازی کرده و 2 پسر جوان هم شهید داده است و مظهر تقوا و دینداری است و نماز شب می خواند و تحریش دارد و از هیچ مراسم دینی دریغ نمی کند و حاجی هم هست. ولی شب تا صبح پای ویدئو و فیلم های پورنوگرافی نشسته است و با اجازه شما بچه باز هم هست و نیز همه را امر به معروف و نهی از منکر می کند و واسطه پول های نزولی هم بین مردم هست و عرق و تریاکش هم سر جایش محفوظ می باشد. آیا این یک نابغه نیست؟ یک شاهکار نیست؟ یک اعجوبه تاریخی نیست؟ هم نماز می خواند و صلوات می فرستد و هم مرتباً برای خدا و پیامبر جوک و هزل می گوید. ولی عجیب تر این که این شخصیت داستانی یک نابغه ادبی در مکتب رئالیسم جادویی نیست، بلکه عین واقعیت زنده است. ولی عجیب تر از این آن که این نابغه تنها نیست، بلکه 10,000 نفر مثل او هر یک بدی و غیر قابل تقلید در این کشور پدید آمده اند و جای تولستوی و چخوف و شکسپیر و گوته و هومر خالی است تا از این واقعیت ها اسطوره ها بسازند و از همه مهمتر جای فردوسی خودمان خالی است که از یک لات گردن کلوفت اسطوره‌ای مثل رستم دستان می سازد، از چنین نوابقی چند بعدی چه شاهکارهای جاودانی که خلق نمی کرد. به چشم عقل و منطق تا کره زمین بوده دیوان خانه‌ای بزرگ بوده است که در هر دوران بر شدت جنون اهالی آن افزوده شده است که در این دارالمجانین عظیم عقلا محکوم به مرگ بودند مگر اینکه خود را به دیوانگی بزنند و یا خموشی پیشه کنند. و همواره قانونهای اصلی این دیوان خانه عظیم اقوامی بودند که دین خدا را به بازی گرفتند. و امروزه کشور ما طبقه 7 این دارالمجانین جهانی است. واقعیت دیگر این است که آنچه که جنون نامیده می شود مربوط به اعمال و ظهور و بروز غیر قابل فهم است. یعنی هیچ مجنونی در نزد خودش و از چشم خودش مجنون نیست، بلکه از چشم کسی که او را نمی فهمد مجنون محسوب می گردد. و اگر بتواند او را بفهمد دیگر نسبت جنون به او نمی دهد. پس جنون در واقع مربوط به فرد مجنون نیست، بلکه لقبی است که عاقل به کسی می دهد و مربوط به نقصان عقل خود فهمنده است. یعنی جنون به لحاظ عقلی مربوط به فردی است که دیگری را دیوانه می نامد. پس جنون به معنای نقصان قویه فهمیه عاقل است، نه فرد مجنون. پس این شاهدی که خود را عاقل می‌پندارد که در رابطه با فردی که اعمال عجیب دارد دچار نقصان عقلی شده و ضعف فهم خود را به حساب جنون طرف مقابل می‌گذارد. پس مجنون حقیقی خود عاقل است، نه کسی که اعمال غیر قابل فهم بروز می‌دهد. هرگز فرزانگان بزرگ جهان کسی را مجنون ننامیدند، بلکه اکثر مردم بودند که فرزانگان و عقلای بزرگ را به جنون متهم کرده اند، مثلا پیامبران را. عمل جنون‌آمیز یعنی عمل بیهوده و پوچ، و یک عاقل مجرب می داند که هیچ فعل عبث و پوچی در جهان پدید نمی آید خاص از انسان، زیرا عمل جنون‌آمیز آن است که فهمیده نمی شود و آن به دلیل پوچ بودن آن عمل است، و پوچ بودن یک عمل به معنای غیر انتفاعی بودن آن است و بلکه مضر بودن آن. بنابراین هر عملی که به عاملش نفعی نرساند و یا به حالش ضرر داشته باشد بایستی داله بر جنون باشد. و به همین دلیل همه پیامبران و مردان حق در نزد اکثر مردم متهم به جنون بودند، زیرا اعمال آنها غیر انتفاعی و به حال خودشان مضر و خطرناک بود و مال و جان آنها را در خطر قرار می داد. پس بدین ترتیب آیا بایستی به مردم حق داد تا پیامبران و حق پرستان را دیوانه بدانند؟ ولی خداوند این نوع مردم را مجنون می خواند. مسئله این است که مردم اعمال مردان حق را نمی فهمیدند و لذا از این نفهمی خود دچار جنون می شوند و علت جنون خود را مردان حق می دانستند و آنها را منشأ جنونی مصری می خواندند و لذا به همه سفارش می کردند که به این مردان نزدیک نشوند وگرنه دیوانه می شوند و طلس می گردند. ولی مردان حق هرگز این مردم را دیوانه نخواندند. انسان وقتی مواجه با نفهمی خود شد و نفهمیش را باور نکرد، در واقع به جنون مبتلا شده است. این حقیقتی عظیم در وادی انسان شناسی است و مردان حق آینه‌ای هستند که نفهمی مردم را به آنها نشان می‌دهند. یعنی مردم را به جنون می کشانند و این واقعیت حیرت آور دیگری است. یعنی انسانها در حالت عادی همواره سعی می کنند به حریم جهل و نفهمی های خود نزدیک نشوند و آن را نیازمایند و به عمل نیاورند، ولی به هنگام آشنایی با یک مرد عاقل و فرزانه ای وارسته این انان کنترل را از دست داده و به جهل خود وارد می شوند و اعمالی بروز می دهند که جنون‌آمیز نامیده می شود. اعمالی که جنون‌آمیز خوانده می شود غیر ارادی و فل بداعه و بی برنامه قبلی است و لذا منجر به مکاشفات و تجربیات کاملا بدیعی می شود که فرد را دچار احساس نبوغ می کند و به خود شیفتگی می رساند. و این همان صفتی است که در دیوانگان حرفه‌ای کاملا مشهود است. پس می‌بینیم که جریان جنون چندان هم غیر معقول و غیر قابل فهم نیست و جنون هم عقل خاص خود را داراست. منتها عقلی که منطقی و قابل اثبات و بیان و مورد قبول در نزد عامه نمی باشد. و می‌دانیم که نخستین و مهمترین موضوع تشخیص جنون طرز سخن گفتن و استدلال است و هر سخنی که توسط مردم مقبول نیاید جنون‌آمیز تلقی می شود، یعنی معقول نیامدن سخن داله بر جنون سخنگو می باشد. و این واقعیتی بس مهم در این مسئله است که حتی روانشناسان هم از درک و پذیرش آن تفره می روند تا چه رسد به مردم عادی. پس در حقیقت وقتی که کسی را دیوانه می خوانیم، ضعف عقلی خود را تثبیت و تقدیس نموده و حاضر به ادامه تفکر و تعقل عمیق‌تر نیستیم، بلذا دچار جنون می شویم. و این حاصل مقاومت و ستیزه در قبال ادامه تعقل عالی تر است. یعنی در این حالت حاضر نیستیم که وارد عرصه جدیدی از تعقل در رابطه با عمل جدیدی که شاهدش هستیم شویم. با رد آن عمل جدید عقل و تعقل را در خود رد کرده و دچار جنون می شویم. پس جنون حاصل مقاومت و ستیزه عقلی در مقابل واقعیت‌های جدید است. وقتی که عقل نمی خواهد از قالب قدیم خود خارج شده و واقعیت جدیدی را درک کند، لاجرم به جنون می گراید و سپس صفت خود را به آن واقعیت نسبت می دهد و این اولین نشانه جنون است. زیرا انسان تا زمانی که در عقل قرار دارد، هیچ عملی را جنونی نمی داند، بلکه مرتباً در اعتلای عقل خود می کوشد، نه در رد واقعیت جدید. کسی که معتقد به پوچی باشد، دچار جنون است و عقل را از دست داده. پس می بینیم که جنون حاصل کبر و غرور و حفظ وضعیت موجود ذهنیت خیش است و بیمیلی به جهش عقلانی. پس کسی که واقعاً مجنون است، غیر معقول نیست بلکه ضد عقل است و مشغول جنگ با عقل است. چون حاضر نشده از عقل قدیم خود بگذرد و فرا رود، لذا عقل با او به ستیزه برخواسته و او را دعوت به جنگ نموده است. پس جنون حاصل نبرد عقل بر علیه انسان متکبر و راکد است و نتیجه اش در انسان چیزی جز رسوایی و خاری و مذلت نیست. پس هیچ عمل و موجودی عبث ممکن نیست. فقط معنای لغت عبث است که عبث است، زیرا هیچ منشأی در واقعیت ندارد. و اما چگونه می شود که ادیسون بر جای محمد می نشیند و برق خود را به جای نور محمد قالب می کند و صلوات محمدی را به خودش اختصاص می دهد؟ مردم ایران دیدند که چگونه به نام نور محمد روزگارشان تاریک شد، ولی ادیسون شبهایشان را روشن نمود. ولی همین مردم غافلند از این امر که اگر ادیسون نمی بود و برق و رادیو و تلویزیون اختراع نمی شد، انقلاب هم اختراع نمی شد تا عقل مردم را برباید و نور وجودشان را خاموش نموده و روزگارشان را تاریک سازد. یعنی اگر ادیسون نمی بود، تبلیغات هم نمی بود و کسی به دنبال این بازی نمی رفت و انقلاب هم نه تولید می شد و نه بقایی می یافت. و می دانیم که بانیان صلوات ادیسونی همان بازی خوردگان و رسوا شدگان جنونی هستند که انقلاب پرستی نام دارد. یعنی همانها که نخستین صلوات را بر انقلاب فرستادند، صلوات ادیسونی را هم بنا نهادند، امثال همان حاجی آقایی که نقلش رفت. انقلاب پرستی محصول کبر و حسد عده‌ای در مقابل با چراغ عقلی بود که شریعتی برافروخت. و آنها این چراغ را به مسجد بردند تا دکانهایی از رونق افتاده را آباد کنند، ولی آن چراغ مسجد را به آتش کشید و اهالیش را سوخت. زیرا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. عقل در خانه وجود نور است و در بازار نار است. عقل چون به بازار رود دیوانه می شود. عقل در چشم غیر جنون است و جنون در نزد خیش عقل است. و این دیوان خانه ای را که می بینید به زودی بر گرد چراغ شریعتی جمع خواهند آمد و بر او صلوات خواهند فرستاد. پس می بینید که هیچ واقعی عبث نیست. عبث نیز عاقبت به تصدیق معنا می رود تا از پوچی نجات یابد. آنچه که جنون یا عبث نامیده می شود، دوران انتقالی و برزخی است که از عقلی به عقلی برتر طی می شود. درباره شاهکارها دو تن از خدایان ادبیات داستانی غرب، یعنی تولستوی و گوته، ادبیات را کلن و ادبیات داستانی را خصوصاً در اواخر عمرشان نفی و لعن نمودند. تولستوی گفت، ادبیات حماقت است. و گوته گفت، ادبیات داستانی جهان بازیگری مردگان است که یک بار دیگر در اندیشه نویسندگان به دنیا وارد می شوند، نه برای اینکه خود را آنچنان که بودند معرفی کنند، بلکه زندگان را بفریبند. بدین ترتیب این دو نابغه تراز اول ادب و اندیشه و هنر و تاریخ تمدن غرب فاتحه خود و آثار خود و بلکه فاتحه کل ادبیات داستانی را می‌خوانند و این به مثابه توبه این نصوح است و صادقانه ترین و چه اندیشه و هنر و زندگی آنهاست و نبوغ حقیقی آنها در همین اعتراف است. تولستوی ادبیات را تحمیق مردم می داند و گوته عامل فرید می خواند و این هر دو سخن و نتیجه ای واحد است. ماکسیم گورکی مشهورترین داستان پرداز قرن بیستم روسیه تولستوی را خدایی در کالبد بشری نامید. توماس مان بزرگترین داستان پرداز قرن بیستم آلمان کما بیش همین نظر را درباره تولستوی دارد و داستان آنا کارنینا را مهمترین قطعه در ادبیات داستانی جهان می‌خواند و این هر دو داستان پرداز شهیر قرن بیستم گویا اصلاً از اعتراف آخر عمر تولستوی خوششان نیامده و آن را نشنیده و گزافه‌گویی و یا نشانه تواضع می‌پندارند نه زنگ خطری بزرگ برای داستان پرستی بشر قرن بیستم. یک داستان پرداز می‌داند که در حین نوشتن داستانی مشغول تحریف و مسخ واقعیت است و هرچند که بسیاری از حوادث داستان خود را از وقایع می‌گیرد ولی درست سر بزنگاه آنجا که حکم اخلاقی وارد می شود، مغز حقیقت دزدیده شده و چیز جعلی دیگری بر جایش نهاده می شود تا حکمی ناحق بر جای حق صادر گردد. این تضاد روانی و وجدانی کل جماعت داستان پرداز را تا سرحد جنون کامل می برد و از اینجاست که سورئالیسم و رئالیسم جادویی وارد معرکه شده تا این جنون حاصل از دروغ را لباس قداست بپوشاند و به لحاظی این انتقام حقیقت است که این جماعت را از واقعیت طرد می کند و به وادی خیال پردازی محض یا جنون مبتلا می سازد و می دانیم که جنون و خودکشی و اعتیاد و اختلالات روانی و عذاب وجدان از شاخصه های عام همه داستان پردازان این دوران می باشد و کسانی که این داستان پردازان را از نزدیک می شناسند به خوبی بر دوگانگی هولناکی از شخصیت آنها واقفند که در یک سو لطافت طبع و رمانتیسم و روشنفکری نقش بازی می کند و در سوی دیگر تبهکاری و شقاوت و جنون واقعیت عملی زندگی آنها را تشکیل می دهد. واقعیت این است که هیچ کس اسرار اصلی و نهان زندگی دیگران را نمی داند و هر قدرش را هم بداند هنوز سر اصلی تر پنهان است و لذا صادق ترین و رئالیست ترین داستان پرداز هم مجبور به جعل واقعیت است و به سوی مسخ حقایق می رود و باعث تحمیق و گمراهی مردم است و این جرم عظیمی است که به واسطه آن امرار معاش هم می شود و کسب افتخار هم می گردد و لذا عذاب این جرم طبعا به خود نویسنده باز می گردد و او را به جنون مبتلا می کند که بناگاه جک لندن و همینگوی در اوج شهرت دست به خودکشی می زنند و یا تولستوی که یکی از صادق ترین آنهاست در دوران پیری دچار افسردگی بسیار شدید شده و بارها به فکر خودکشی می افتد و عذاب وجدان او را لحظه ای رها نمی کند زیرا به قول خودش در می یابد که عمری مشغول فریب مردم بوده است. هر انسان عاقل و واقعیت فهمی می داند که شاهکار تولستوی یعنی آنا کارنینا یک شخصیت جعلی و محال است. زیرا اگر عشق پاک و قلبی بوده باشد و بر اساس مکر و هوس و بازی و انتقام جویی از شوهر نباشد هرگز به خودکشی نمی انجامد و بلکه باعث بیداری و احیای هستی انسان است. در واقع تولستوی در این شاهکارش چندین جرم مرتکب شده است و چندین حقیقت مقدس انسانی را تحریف و مسخ نموده و به ناحق متهم کرده است. یکی این که عشق را تحریف کرده و فسق را عشق معرفی نموده است. دیگر این که معرفت را ملعون و شقی معرفی کرده است و با شخصیتی که از معشوقه آنا ارائه می دهد به کلی او را هم عارف و هم ظالم و هوسباز نشان می دهد. سوم این که خودکشی را تقدیس نموده و نیهیلیزم را عملاً در نفس داستانش به خواننده القا می کند و پوچی عشق و معرفت را اثبات می گرداند. این همان کاری است که گوته آلمانی نیز درباره عشق در رمان سرگذشت ورتر و درباره عرفان هم در داستان فاوست مرتکب می شود. غایت عشق را سیاه روزی و خودکشی معرفی می کند و غایت حکمت و معرفت را هم جنون و فساد و شیطنت می خواند. این هر دو یعنی تولسوی و گوته سعی فراوان هم می کنند که نهایتاً این مسخ و جنایت ادبی را با توجیه مذهبی در مسیحیت مسخ شده رایج تقدیس نموده و راه علاجی هم نشان دهند. گوته نهایتاً فاوست را مشمول شفاعت مسیح قرار می دهد و تولستوی هم برای آنا کارمینا دعا می کند. در اینجاست که مسیحیت مسخ شده غرب رسالتی جز توجیه و تقدیس جنایت پیدا نمی کند، آن هم با قلم نوابغی چون گوته و تولستوی و غیره. و جالب تر این که وقتی هم که این نوابغ از نبوغ به هدر رفته خود توبه می کنند، طرفدارانشان این توبه را نمی پذیرند و این حق است. واقعیت این است که هر آنچه را که اکثر بشریت شاهکار می نامد، شیطان کار است.